با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش این ساعت. توجه فرمایید. نیروهای دولتی در سوریه حملات جبهه النصره و ادلب را دفع کردند. برندگان انتخابات اوکراین در حال مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی اند. و احمد شهید روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را در مورد حقوق بشر ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری این ساعت رادیو فردا. درگیری چند ساعته بین جبهه النصره و نیروهای دولتی سوریه روز دوشنبه در ادلب در شمال غرب این کشور دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای جبهه النصره با همراهی دیگر گروه‌های شورشی پس از حمله به چند ایست بازرسی و مقر پلیس موفق شدند چند ساختمان دولتی را در این شهر برای ساعتی به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز میگوید نیروهای دولتی موفق شدند شورشیان را از شهر ادلب بیرون برانند. در طول جنگ داخلی سوریه کنترل شهر ادلب عمدتاً در اختیار نیروهای دولتی بوده است. مذاکرات رهبران سه حزب طرفدار غرب که در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی رسیدند امروز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی ادامه می‌یابد. شمارش بیش از 70% آرا نشان از آن دارد که جناح تحت رهبری پترو پروشنکو رئیس جمهوری و جبهه تحت رهبری آرسن یاتسنیکوف نخست وزیر شانه به شانه پیش می رود و هر یک موفق شده است بیش از 21% از آرا را به خود اختصاص دهد. حدود 13% از آرا نیز به حزب همیاری به رهبری شهردار لووف که طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا اختصاص یافته است. میزان مشارکت در این انتخابات که روز یک شنبه برگزار شد بیش از 53% اعلام شده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزاری موفقیت آمیز آن را تبریک گفته است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفت حملات تند محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به او و ندادن ویزا برای ورودش به کشور تأثیری در کارش نخواهد داشت و او را ناراحت نمی‌کند. احمد شهید بار دیگر اعدام ریحانه جباری را در روز شنبه محکوم کرد. محمد جواد لاریجانی یک شنبه شب در تلویزیون ایران احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و طرفدار تروریستا خواند. احمد شهید در گزارش تازه‌اش از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و محاکمه برخی فعالان حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به اتهام محاربه و مفسد فی‌الارض ابراز نگرانی کرده است. بازرس ویژه سازمان ملل متحد برای کره شمالی از شورای امنیت می‌خواهد تا رژیم پیونگ‌یانگ را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع دهد. در میان خبرگزاری‌ها هم گزارش دادند که یک هیئت ژاپنی برای بررسی سرنوشت ژاپنی‌هایی که توسط عوامل کره شمالی ربوده شدند وارد پیونگ‌یانگ شد. رژیم کمونیستی کره شمالی با موافقت با سفر این هیئت به طور ضمنی اتهام ربودن تعدادی از شهروندان ژاپن را پذیرفته است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌شنویم.
در نیویورک مقر سازمان ملل متحد مرزوق دارالعثمان گزارشگر ویژه این سازمان در امور کره شمالی قویاً از شورای امنیت خواست که رژیم کمونیستی پیونگ‌یانگ را به خاطر نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در آن کشور به دادگاه کیفری لاهه ارجاع دهد تا رهبران و مقام‌های بلندپایه آنها به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در تقاضانامه خود خطاب به شورای امنیت میگوید کشورهای عضو این نهاد جهانی در صورت حضور هر یک از مقامهای کره شمالی در محدوده قانونی جغرافیایی آنها این افراد را باید دستگیر کنند. کارنامه حکومت کره شمالی در امر حقوق بشر همینک در کمیته ویژه مجمع عمومی نیز تحت بررسی است. این کمیته هم درخواست مشابهی از شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که نسخه‌ای از نامه گزارشگر سازمان ملل به شورای امنیت را که روز سه‌شنبه به این نهاد ارائه خواهد شد به دست آورده است. اسوسییتد پرس در همان حال در گزارش دیگری از ورود یک هیئت ژاپنی به پیونگیانگ خبر داد که موظف به بررسی سرنوشت تعدادی از شهروندان ژاپنی است که توسط ماموران کره شمالی روبوده شدند. پیش از این نیز دولت ژاپن با اعطای کمک‌های اقتصادی به رژیم کره شمالی تعداد دیگری از شهروندان روبوده شده خود را از این کشور آزاد کرده بود. کره شمالی که یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی ولی دارای سلاح هسته‌ای است، همواره به خاطر نقض حقوق اولیه مردمان کشور از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمانهای مدافع حقوق بشر و نیز دولت‌های گوناگون در سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا مورد انتقادهای فراوان بوده است. احتمال می رود در صورت پذیرش درخواست گزارشگر سازمان ملل توسط شورای امنیت برای ارجاع رژیم کره شمالی به دادگاه کیفری لاهه، این امر راه برای ارجاع سایر رژیم‌های ناقض حقوق بشر به دادگاه بین المللی لاهه و محاکمه رهبران و مقام‌های ارشد آنها به اتهام جنایت علیه بشریت را هموار سازد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. نگاهی بود به گزیده خبرها تا این ساعت از رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما در اینجا می رویم و می شنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا را که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است.
آقای محمد جواد لاریجانی، من هم اگر 350 هکتار از زمین‌های مردم و دولت را بالا می‌کشیدم، بیش از شما از دولت جمهوری اسلامی حمایت می‌کردم و بیشتر به احمد شهید فحش می‌دادم.
در رابطه با این اسید پاشی‌ها، اگر دست عوامل خارجی هم در کار باشه، هیچ فرقی برای مردم ایران نداره. 36 ساله ما دروغ شنیدیم، ریا و فریبکاری دیدیم. شما چوبان دروغگو رو هم روسفید کردین. بقای این رژیم غیر ایرانی فقط با دشمن تراشی بوده. این بارم یه داستان مثل همیشه داستانهایی که تکراری شده و تکرار میشه.
خواستم عرض کنم که این مسئله اسید پاشی نمیتونه به هیچ وجه از هر زاویه نگاه کنیم یه امر خصوصی باشه. امر خصوصی برای آمنه میتونست باشه، خب عاشق شده بود و فلان فلان، ولی این یکی حکایت از یک برنامه ریزی کامل داره که ترس رو و جامعه منتشر بکنن و تفلک اون جوونا.
آقای خامنه ای، روی سخنم با شماست. در یکی از آیات شریفه قرآن کریم آمده است: پروردگارا، کسانی که به نام تو و به نام پیامبران تو به خاطر حب مقام و ثروت به دیگران ستم روا می‌دارند، اونها را در دنیا رسوا و در عاقبت به عقوبت خود گرفتارشون کن. که می‌بینی رسوایی ها هر روز بیشتر و بیشتر و حکومت 8 ساله آقای احمدی نژاد که این همه مصیبت را برای مردم ستمکشی ایران به ارمغان آورده نزدیکتر و نزدیکتر است. خدای شما خدای ظالم، خدای دروغ، خدای نیرنگ و فریب، دزدی و خیانت و جنایت است. خدای قاسم و جبارین است و خدای ملت ایران خدای رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک است. خدای عادل و مهربان و رحیم است. ای بی خبران از خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا شهرام رفیزاده در پاسخ به پرسش‌های مرداد قاسمفر روزنامه‌های بامداد ایران را مرور میکند.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند در ارزیابی اینکه در روز چهارشنبه آقای محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم رأی اعتماد کسب خواهد کرد از مجلس یا نه. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که در گزارش مفصلی با عنوان هفت خان مرد سوم در بهارستان اشاره کرده که آقای محمود نیلی احمدآبادی کار دشواری در مجلس در پیش داره روز چهارشنبه، چرا که به نوشته این روزنامه اصولگرایان به ویژه جبهه پایداری در حال برنامه‌ریزی هست برای اینکه رأی مخالف به ایشون بده و از رسیدن ایشون به وزارت علوم جلوگیری کنه. خانم آمنه شیرافکن که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق هست در این گزارش اشاره کرده به برخی از فعالیت‌های اصولگرایان در مجلس، از جمله اینکه یک فیلمی در مجلس در برخی از کمیسیون‌ها پخش شده یا گفتگوهایی که در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان پخش شده و در اون آقای محمود نیلی احمدآبادی به عنوان فعال اعتراضات سال 88 یا فعال فتنه معرفی شده. البته در گزارش روزنامه شرق اشاره شده که آقای حامد قادرمرزی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حامی دولت آقای روحانی هست احتمال داده که دست کم آقای محمود نیلی احمدآبادی 100 رأی مثبت کسب خواهد کرد.
روزنامه شهروند گزارشی داره از مسموم شدگان زاهدان، گفته که 230 نفر مسموم شده تا به حال گزارش شده. جزئیات بیشتری در این گزارش اگه هست رو لطف کن یک مروری بکن شهرام.
بله، روزنامه شهروند اشاره کرده که روز یک شنبه بنوشته این روزنامه یک کارگر 300 بشکه حاوی سموم رو شستشو داده و آب بعد از شستشو رو راهی جویهای آبی کرده که این جویهای آب به برخی از مناطق مسکونی یا مراکز آموزشی زاهدان راه داشتند یا از مقابل اونها عبور می‌کردند و بر اثر ترکیب با آب این سموم گازی رو تشکیل دادن که این گاز دست کم 60 دانش آموز در مناطق شمالی زاهدان رو راهی بیمارستان کرده. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که بعد از اینکه روز یک شنبه این 60 دانش آموز به بیمارستان ها منتقل شدن، حدود 175 تن از شهروندان اون مناطق هم دچار همین مسمومیت شدن و اونها هم به بیمارستان ها مراجعه کردن. و البته این روزنامه نوشته که روز گذشته یعنی روز دوشنبه 109 مدرسه در شمال زاهدان به همین دلیل تعطیل شد.
دو روزنامه ایران و تعادل دیدم که درباره نرخ تورم گزارش‌هایی دادند. اگر ممکنه درباره همین موضوع ارزیابی این دو روزنامه از نرخ تورم اعلام شده چی بوده؟
بله، روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت آقای روحانی نوشته که نرخ تورم پس از 39 ماه به زیر 20% رسید. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران این نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه 93 به زیر 20% رسید. البته روزنامه ایران اشاره کرده که دولت آقای روحانی در کاهش نرخ تورم موفق بوده، چرا که تونسته چند ماه پیش از پایان موعد وعده داده شده از سوی دولت نرخ تورم رو به زیر 25% کاهش بده. اما روزنامه تعادل در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که بهداشت و درمان همچنان پیشتاز نرخ تورم هستن. این روزنامه نوشته که بهداشت و درمان با 28.9% حمل و نقل با 25.7%، رستوران و هتل با 18.2% و پوشاک و کفش با 17.5% در رتبه های بعدی نرخ تورم در ایران در مهر ماه 93 قرار گرفتند.
شهرام رفیزاده روزنامه های امروز ایران را ورق می زد در گفتگو با مرداد قاسمفر همکار ما در رادیو فردا. با اعلام ساعت 10:14 می رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری. یادآوری می کنیم که آخرین خبرها رو می تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مشاهده بکنید و از شما دعوت می کنیم تا 15 دقیقه دیگر به سرخط خبرها همراه ما باشید.